با اعلام ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید.
گروهی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدن و گفتن ما از مردم ری هستیم. حضرت فرمود آفرین به برادرانمان از اهل قم. آنان چند بار تکرار کردند ما از ری خدمت شما رسیده ایم. حضرت نیز سخن نخست خود را تکرار می کرد. آنگاه فرمود حرم خداوند مکه است. برای رسول خدا نیز حرمی در مدینه است. کوفه حرم امیرالمؤمنین است و حرم ما اهل بیت شهر قم است و به زودی دختری از فرزندانم به نام فاطمه در آن دفن می شود. هر کس او را با معرفت زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.
کوثر کوی
به نام خدا و سلام. شاید هر کس کلمه حرم رو در مورد قم بشنوه و یا در نوشته‌ای ببینه فوراً متوجه حرم و بقعه مبارکه فاطمیه، یعنی مقدار معینی از زمین که زیر قبه سامیه و گنبد مطهر قرار گرفته بشه. ولی مقصود ما از حرم در این برنامه یه معنای وسیع و مفهوم گسترده‌ایه و خلاصه منظور سراسر شهر قم و کل این سرزمین مقدس و شریفه و این بر اساس روایت یا روایاتیه که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و بر اساس اون روایات امام معصوم این سرزمین رو متعلق به خود و خاندان خود دونسته و از این رو قم سراسر حرم اهل بیته.
سلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین.
در لغت آمده حرم اون چیزیه که انسان از اون حمایت و دفاع میکنه، چیزی که حرمت شکنی اون جایز نیست. با لحاظ این معنا میشه حرم رو در اینجا بیت و خانه معنا کرد و گفت قم این سرزمین مبارک خانه اهل بیت و جایگاه آنان و مورد حمایت و دفاع آل محمد علیهم السلام است. این شهر بسیار کهن و قدیمی قرنها پیش از اسلام وجود داشته. مورخان قدیمی بعضی از حاکمان که در زمان پادشاهان باستانی ایران در قم حکومت می کردن رو نام بردن و مدارکی در دسته که اسکندر مقدونی قم رو ویران کرد. احتمالاً آبادی قم در زمان هخامنشیان بوده. قبل از ورود اسلام به ایران، ساکنان قم زردشتی بودند و گروهی از یهودیان هم در آنجا زندگی می‌کردند تا اینکه در سال 23 هجری این شهر به دست مسلمانان فتح شد و اسلام به آن راه یافت. طولی نکشید که مردم قم به مذهب شیعه گرویدند. در زمان خلافت عباسی‌ها که آل علی علیه السلام رو شکنجه می‌دادند، بسیاری از سادات به سوی قم آمدند. حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر گرامی امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. مادر مکرمه ایشان حضرت نجم خاتون سلام الله علیها و ولادت ایشان در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است.
در سال 65 و 66 خورشیدی جمعی از اعراب بنی اسد و قبیله قیس و دیگر قبایل عرب به قم آمدند و در روستای جمکران اقامت گزیدند. اولین مسجد را مردی از قبیله بنی اسد به نام تخاب ابن اسدی در آنجا بنا کرد. تا سال 184 قم از توابع اصفهان به شمار می رفت، ولی در این سال به دستور هارون الرشید از اصفهان جدا و مسجد جامعی در آن بنا شد. در این مسجد اولین بار در سال 184 با کوشش حمزت ابن یسع اشعری منبری قرار دادند. در پی آن قم به شهری مستقل تبدیل شد و پس از رحلت و دفن حضرت فاطمه معصومه علیها سلام، شهر با محوریت آن بانو رو به آبادانی نهاد. چون اکثر مردم قم شیعه بودند و از دستورات خلفا سرپیچی می کردند، همواره مورد حمله قرار می گرفتند و قتل عام می شدند. در زمان مأمون عباسی ابتدا به قم توجه شد. حتی حرتمه که از رجال بزرگ و با نفوذ شیعه بود به حکومت قم منصوب شد. اما در سال 205 خورشیدی وقتی مردم از پرداخت مالیات خودداری کردند، مأمون سپاهی به قم فرستاد و آنها را به شدت سرکوب کرد. سال 196 یعنی یک سال پس از تبعید امام رضا علیه السلام به مرو، حضرت معصومه علیها سلام همراه جمعی از اهل بیت امام موسی بن جعفر علیه السلام طی سفری طاقت فرسا عازم مرو شدند. خیال خاموش کردن خورشید فاطمی مزدوران عباسی را بر آن داشت تا در لباس راهزنان به کاروان حضرت هجوم برده مردان غافل را شهید و بنابر پاره‌ای روایات حضرت معصومه علیها سلام را مسموم کنند. پس از آن حضرت از همراهان خواستند ایشان را به قم ببرند. با رسیدن خبر به شیعیان عرب اشعری، آل سعد نیز به اتفاق تصمیم گرفتند برای استقبال از حضرت به ساوه بروند. در میان آنها موسی بن خزرج اشعری وقتی که به کاروان حضرت معصوم رسید، مهار شتر را گرفت و او را به قم آورد و در خانه خود مهمان کرد. السلام علی
بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگی کرد. محل زندگی و عبادت آن حضرت به نام بیت النور همکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. سرانجام در روز دهم ربیع الثانی 201 هجری، پیش از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، دیده از جهان فروب است. مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوی محل فعلی که در آن روز بیرون شهر و به نام باغ بابلان معروف بود تشییع نمودند.
سرزمینی که همکنون صحن و سرا و مرقد حضرت معصومه در آن جای دارد، از باغهای ساحل قمرود و متعلق به موسی بن خزرج اشعری بود. پس از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، پیکر مطهر او را به همین زمین آوردند و به خاک سپردند. آنگاه موسی بن خزرج سقف و سایبانی از بوریا بر سر قبر مطهر برافراشت تا هنگامی که زینب دختر امام جواد علیه السلام وارد قم شد و قبه‌ای برجی شکل با استفاده از مصالح آجر، سنگ و گچ بر روی آن مرقد مطهر بنا کرد. به مرور زمان و پس از دفن بعضی از بانوان علوی در جوار فاطمه معصومه، دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد. این سه گنبد تا سال 434 خورشیدی برقرار بودند تا اینکه در همان سال میر ابوالفضل عراقی وزیر دومین پادشاه سلجوقی به تشویق شیخ طوسی به جای آن سه گنبد، گنبد مرتفعی آراسته به نقش‌های رنگ‌آمیزی شده و تزئینات آجری و کاشیکاری بدون ایوان و حجره بنا نهاد که تمام قبور سادات و آن بانوان را فرا می گرفت.
پس از آن در طول سالیان دراز تا امروز، مرقد مطهر ایشان همواره مورد توجه و احترام شیعیان و ارادتمندان بوده و بارها تجدید بنا شده و توسعه و تکمیل یافته است. امروز حرم مطهر دارای ضریح، گنبد، رواق‌ها، ایوان‌ها، صحن‌ها، گلدسته‌ها و بناهای بسیار زیبایی است.
گروهی از دانشجویان رو آورده بودن. یک کسی از اون دانشجوها در کاغذی نوشته بود سالها قبل، آوردن دوستان من دیدم، میگفت من دانشجوی زیاد مذهبی نیستم، یه دختر دانشجوی هستم که مقیدات دینی رو زیاد رعایت نمی کنم، ولی وقتی که اومدم اینجا دیدم مراجع اعظام تقلید، علماء بزرگوار همه دور مزار یک دختر جمع شدن، دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام. فهمیدم در دین ما تبعیض نیست. بعد میگفت من فهمیدم که برادران این خانم در قم مدفون هستند، ولی حرمتشان به اندازه این خانم بزرگوار نیست. ایشون متأهل هم نبودن که بگیم چون شأن مادری داشتن و احیانا مادر یک امامی باشن. یک دختر جوان مجرد در واقع بارگاه ایشون، میدونید بزرگترین بارگاه یک امامزاده در جهان بارگاه حضرت معصوم است. از نظر این که شیعیان فرصت پیدا کردن و این رونق رو ایجاد کردن، زیر نظر علما هم بوده، قم یه شهری نبوده از اول تا الان به این شکل در بیاد، همیشه مراجع تقلید و علما حضور داشتن، حتی در زمان امام رضا علیه السلام. خب میگفت من وقتی اینو دیدم احساس کردم خدا و دین اسلام میگه تقوا واقعا مهمه، و من بعد میرم چادر سرم میکنم، من بعد دیگه با این دین رفیق میشم.
بدین ترتیب میتوان گفت که حوزه دینی این شهر قدیمی ترین مرکز نشر علوم اسلامی است که تاکنون باقی مانده است. حتی حوزه علمیه نجف اشرف نیز سه قرن بعد، یعنی در قرن پنجم تأسیس شد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود هرگاه در تنگناهای زندگی قرار گرفتید و بلاها و مصیبتها به شما روی آورد، به سوی قم بروید، چون آنجا پناهگاه فرزندان فاطمه علیها السلام است.
در تاریخ ایران پس از اسلام، ظهور سلسله صفویه نقطه عطف مهمی است، زیرا که پس از قرنها ایران توانست به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک با ازبک‌ها در شمال برخاست و دایره استیلا و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی محدود کرد. که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و برپایی تشیع بود. عمر این دوره بیش از دو قرن طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد، زمانی که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو افتادند. با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاوردهای صفویان تا عصر حاضر، میتوان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند. در این دوره نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر کشور گسترده شد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید، دشمنان خارجی عقب رانده شدند، هنرها و صنایع در حد و حجم قابل اعتنایی شکوفا گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند. شاه اسماعیل مؤسس سلسله صفویه برخی زمستانها را در قم اقامت میکرد. همسر او شاه بیگی بیگم قبه جدید برای حرم حضرت معصومه علیها السلام بنا کرد و او بود که دستور احداث ایوان شمالی مشهور به ایوان عتیق را داد و املاکی بر آن وقف داشت. شاه طهماسب دومین پادشاه صفویه مدرسه فیضیه را که از قدیمی ترین مدارس علمی قم بود تجدید بنا کرد و علما را برای سکونت در شهر قم تشویق می کرد. حضور علمای برجسته و پرتلاش در قم موجب فعال شدن مدرسه فیضیه و تأسیس مدارس علمی دیگر شد. شاه طهماسب از توجه به قم کوتاهی نکرد. او بیشتر اوقات زمستانها را در قم اشلاق میکرد. پسر بزرگ او اسماعیل میرزا در قم به دنیا آمد. طهماسب از میان قمی ها مشاورانی برای خود انتخاب کرد و سالیانه برای سادات قم مقرری میفرستاد. شاردن در سفرنامه خود قم را این گونه توصیف کرده است: قم شهر بزرگی است نهاده بر دشتی گسترده دامن در برابر کوه نسبتاً بلندی که فاصلش بیش از نیم فرسنگ نیست. شهر به شکل مستطیلی است که از خاور به باختر در طول رودخانه‌ای دامن کشیده است. درباره عده سکنه و خانه‌هایش تحقیق کافی نکردم، چنان که می‌گویند 15,000 خانه دارد و پیرامونش را باغ‌هایی فرا گرفته است. قم را خندقی شهر بند کرده است و نیز باروی نیمه ویران دارد که در فواصلی معین آثار برج‌های دیده می شود. دو دیوار زیبا در لبه و تمام طول نهر و سراسر درازای شهر کشیده شده و در آخرین حد شرقی رودخانه پل عظیمی ساختند.
برکات حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و تأثیر این شهر بر کل ایران آنچنان مهم بوده و هست که سالها دل و دیده میلیون ها زائر و مجاور و جهانگرد رو به خودش مشغول کرده. این تأثیر نه تنها برای زائران مشتاقی که از راه‌های دور به عشق زیارت مرقد مطهر این دخت عصمت و یادگار امام موسی کاظم علیه السلام با ارادت خالصانه به این مکان مقدس می شتابند ملموسه، بلکه حتی برای کسانی که با انگیزه های غیر مذهبی وارد این مکان شدن و یا از این دیار عبور کرده اند پر جاذبه و شگفت‌انگیز بوده. در عظمت و شکوه ظاهری این بارگاه مقدس حقیقت و معنویت خاصی نهفته که ناخودآگاه هر بیننده ای رو به سوی خودش متوجه میکنه. این شخص چه میخواد ایرانی باشه، چه خارجی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان.
در سال 898 شاه اسماعیل صفوی گنبد قبلی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خراب کرد و در احداث و بنای گنبد فعلی همت گماشت. وی دستور تکمیل و تزئین ساخت ایوان شمالی را داد که سرانجام با کاشی‌های معرق و فیروز فامی مزین گشت و به اتمام رسید. همچنین صحن عتیق را شالوده بریخت که از آن روز این ایوان یگان مدخل و راهرو آستانه مقدس گردید. پس از او شاه طهماسب برای مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام ذریحی از کاشی ساخت. این کار به دست اعتماد الدوله که از رجال بزرگ آن عصر شمرده میشد در سال 922 انجام شد. گرچه شاه طهماسب پیش از آن دستور ساختن بنای ایوان جنوبی مدرسه فیضیه و مدخل صحن عتیق را در سال 912 داده بود. شاهان صفوی به دلیل قداست حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از آن به عنوان مرکزی برای مدفن برخی از سلاطین استفاده کردند. قبر 5 تن از سلاطین صفوی در اطراف حرم است. مقبره شاه صفی، شاه عباس دوم، شاه سلیمان، شاه سلطان حسین، شاه طهماسب دوم و شماری از شاهزادگان و امرای این دولت در اطراف مرقد حضرت معصومه قرار دارند.
کارل بروگش، جهانگرد آلمانی نیست که اوضاع ایران رو در سده 19 میلادی از دید مادی خودش بررسی کرده، در مورد عظمت ظاهری شهر قم و حضرت معصومه علیها السلام چنین میگه: دورنمای قم به معنای واقعی کلمه از فاصله چند مایلی میدرخشد، زیرا گنبد زیارتگاه این شهر نور آفتاب را به شکل خیره کننده ای منعکس می کند. خدمتکارانم پیوسته از شکوه و جلال گنبد و مقبره فاطمه در قم سخن می گفتند. نه فقط زندگان بلکه مردگان نیز به سوی این مزار جلب می شوند، زیرا بسیاری از ایرانیان وصیت می کنند که پس از مرگ در جوار این بانوی مقدس دفن شوند.
در اثر بیکفایتی و بیتدبیری و ضعف حکام صفویه که جانشین پادشاهان مقتدر پیشین شده بودند، ستاره بخت این دولت افول کرد و شاه سلطان حسین صفوی در سال 1101 خورشیدی تسلیم سپاه کوچک و مهاجم قبایل افغانی شد. پس از آن ایران به مدت نیم قرن با انقطاط و بحران روبرو بود. شهر زیبا و پر جمعیت قم نیز از این تهاجم در امان نماند و لطمات زیاد. این شهر در اثر حملات متعدد رو به ویرانی نهاد.
اوژن فلاندن، جهانگرد فرانسوی و دانشمندی که در زمان محمد شاه قاجار در سالهای 1219 و 1221 شمسی به اتفاق هموطن هنرمند خودش پاسکال کست به ایران آمده، در مورد اهمیت و نقش شهر قم و مرقد مطهر حضرت معصومه علیها السلام اینطور میگه: مقبره حضرت فاطمه که ایرانی ها معصومه مینامند در تمام مشرق احترامی به سزا دارد و مردم از اکناف به زیارتش می آیند. فاطمه نوه علی است. از پادشاهان ایران شاه عباس دوم، شاه صفی و فتحعلی شاه در قم مدفونند. تیمور لنگ به قم چندان لطمه نرسانده و شاید از برکت فاطمه باشد.
سرگذشت تاریخی قم در دوران قاجاریه همچون سیر تاریخی این شهر در دوران صفوی است. توجه شاهان قاجاری به خصوص فتح علی شاه به قم باعث رونق دوباره شهر قم شد و مقدمه‌ای برای ورود قم به دوران معاصر. با بنای آثار خیریه و توجه به حوزه علمیه و همچنین وجود علمای برجسته، زمینه تأسیس چند حوزه علمیه به وجود آمد. اهمیت قم و چهرهای تأثیرگذاران در این دوران به حدی بود که فردی چون فتح علی شاه از میرزا ابوالقاسم جیلانی در موارد متعدد کسب تکلیف می‌کرد. وی در آغاز سلطنت خود نذر کرده بود که مبلغ 100 هزار تومان در تجدید بنا و آراستن آستانه مقدس صرف کند و به همین علت در همان اوایل طلاکاری گنبد مطهر، دو در طلا، بنای صحن عتیق و گلدسته زرین آن، بنای مسجد بالاسر، تعمیر مدرسه فیضیه، ساخت دارالشفا، تجدید تزئین حرم و ایوان شمالی، آغاز تزئین همین ایوان و آینه‌کاری حرم را شروع کرد. موقوفات متعدد وی باعث رونق آستانه مقدس بوده است. این دوران مقدمه‌ای برای ورود قم به دوران معاصر است.
به هر حال بعد از ورود حضرت معصومه علیها السلام به قم و دفن پیکر مطهر ایشان در این سرزمین، علویان و سادات بیشتری به این شهر آمدند و علما و مشاهیر شیعه در طول تاریخ به این مکان مقدس توجه نشون دادند. مهاجرت به این شهر زیاد شد و موقعیت مذهبی قم تثبیت و استحکام تاریخی یافت. قم با این ویژگی‌ها در میان شهرهای شیعه نشین از شهرت جهانی برخوردار شد و یکی از شهرهای مهم جهان اسلام به شمار آمد و از مراکز مهم فرهنگی و فقهی شیعه گردید و از همه مهمتر به عنوان هسته مرکزی و پایگاه اصلی بزرگترین و باشکوه‌ترین انقلاب در تاریخ جهان گردید. یکی از برکات مزار مقدس بانوی دو عالم حضرت معصومه علیها السلام در شهر قم رونق گرفتن حوزه علمی است.
روحانیت به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین از دیرباز در این کشور از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بوده است. در دوره صفویه با گسترش مذهب شیعه در ایران، روحانیت به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیر دولتی مطرح شد. نهاد مرجعیت در شیعه هر فرد معتقدی را به روحانیت پیوند می‌داد. حتی شاه که مشروعیت خود را از مسلمان بودن خود می‌گرفت، به لحاظ مذهبی فقط یکی از مقلدان پرشمار مراجع بزرگ محسوب می‌شد و شرعاً حق تخطی از فتوای مراجع را نداشت. فیضیه نام مدرسه علمیه مشهوری در قم و محلی برای تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی است که به دلیل نقش آن در تحولات حوزه‌های علمیه اهمیت زیادی دارد. این مدرسه از نیمه نخست قرن 13 هجری قمری جایگزین مدرسه آستانه شد. مدرسه آستانه که در کنار آستان مقدس حضرت معصومه قرار داشت نیز دارای اهمیت فراوان